ماجرای احضار به دادگاه انقلاب. فعالیت‌های ما کم و بیش در جریان رونق بود و من با پایداری و استقامت کمی‌ها و کاستی‌ها را جبران می‌کردم تا آنکه روزی پسری نوجوان که تفنگی بزرگتر از قدش بر دوش داشت به همراه یک سرباز به کارخانه آمد و سراغ برادرم را گرفت. در پاسخ به ایشان گفته شد که برادر من در حال حاضر در کارخانه حضور ندارد. نوجوان یاد شده به قول خودش با تلفن با دادگاه انقلاب مذاکره کرد و تصمیم بر آن گرفت که مرا با خود به این دادگاه ببرد. در دادگاه انقلاب در غیاب آقای خلخالی معاونش آقای رضوانی به محض دیدن من از جایش برخاست، مرا در آغوش گرفت و اظهار داشت که ما شما را به خوبی میشناسیم و در انسانیت و درستکاری شما هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. از آنجا معلوم شد که آنها به سراغ برادرم بودند و من هرچه پرسجو کردم که گناه برادر چیست، پاسخ درستی هم دریافت نکردم. آقای رضوانی تأکید داشت که پیش از این چندین برگه احضاریه برای برادرم فرستاده، در حالی که ما هرگز این احضاریه ها و یا دعوتنامه ها را دریافت نکرده بودیم. به هر حال برادرم پس از بازگشت از مطب دندانپزشکی به کارخانه از ماجرای من خبردار شد و خود را فوراً به دادگاه انقلاب رسانید. در جریان گفتگوهای من و آقای رضوانی از مسئولان دادگاه انقلاب، ناگهان آقای قاسم معماریان که از همکاران ما بود وارد دفتر آقای رضوانی شد و از مشاهده من در آنجا دچار شگفتی گردید. ایشان سر بر گوش آقای رضوانی گذاشت و پچ‌پچ کرد. آقای رضوانی به صدای رسا گفت قصد ما احضار ایشان نبوده است. ما برادر وی را برای پاری توضیحات احضار کردیم. وی افسود که همکنون اطلاع یافته که برادرم عازم دادگاه انقلاب است. برداشت من حاکی از آن بود که این آقای معماریان شیطنت کرده و با گزارش کذب موجب گرفتاری و دردسر برادرم شده است. در همون گیرودارها بودیم که ناگهان برادرم با کیسه‌ای حاوی داروهایش وارد دفتر آقای رضوانی شد. رضوانی بدون هیچ گونه پرسش و پاسخی مأمور زندان را احضار و برادرم را روانه زندان کرد. من از این اقدام ایشان دچار عصبانیت شدم و با وی به مباحثه و جر و بحث پرداختم. لیکن متاسفانه او وقعی به گفتار من نگذاشت و بر سر تصمیم خود استوار ماند. تلاش من آن بود که ذهن ایشان را روشن کنم، ولی کو گوش شنوا؟ گوش اگر گوش آقای رضوانی و ناله اگر ناله من بود، آنچه البته به جایی نمی رسید فریاد بود. رضوانی پس از بازداشت برادرم در میانه جنجالی که برپا شده بود و من با عصبانیت زیاد از ایشان دلیل زندانی کردن برادر را می پرسیدم، آرام آرام مرا به سوی در خروجی دفتر سوق داد و به خارج از جلسه دادگاه هدایت کرد. در هر حال با بازگشت از دادگاه انقلاب پیگیر ماجرا شدم و چون قانع نبودم که تصمیم آقای رضوانی منطقی و صحیح است، لذا بار دیگر به ایشان مراجعه نمودم و جویای ماجرا شدم. در نهایت ایشان اظهار داشت که ما به دنبال شرکای شما، یعنی آقایان عشاقی، معرفت و مشیرزاده هستیم و کاشف عمل آمد که شیطنت معماریان پا پای آنها را به دادگاه انقلاب گشوده است. آقای رضوانی اظهار داشت که شرکای شما باید جرائم سنگینی پرداخت کنند. به دنبال بازداشت برادرم عشاقی را نیز دستگیر کردند و وی را روانه زندان نمودند. با پیگیری های من و مذاکره مجدد با رضوانی به این نتیجه رسیدیم که من برای استخلاص برادرم و عشاقی میبایست مبلغ 10 میلیون تومان جریمه پرداخت نمایم. جریان را با شرکای شرکت در میان گذاشتم. در هر حال با پرداخت 5 میلیون تومان به صورت نقدی و چکهای اقساطی به عنوان جریمه ادعایی توانستیم عشاقی و برادرم را از زندان آزاد نماییم. در ادامه همین ماجرا خبر این رویداد به اطلاع برخی از دوستان ما هم رسید. تنی چند از آنان که در حزب جمهوری اسلامی عضویت داشتند با آیت الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره شده و گزارشی هم از وضعیت زندانها به اطلاع ایشان رسانیدند. در این میان شادروان حاج رضا معصومی که از زرگران بنام بود به یاری ما شتافت و ضمن سفری به اصفهان ماجرا را به نماینده امام در استان اصفهان منتقل نمود. از دفتر نماینده امام در اصفهان آقای ایمانی به اتفاق آقای معصومی به تهران آمدند و در معیت یاران زندانی ما در جماران به حضور آیت الله خمینی رسیدند و فوتوکپی چکهایی که به دادگاه انقلاب داده بودیم را ارائه نمودند و از ایشان پرسیدند که آیا چنین پرداختی را از محل خمس ایشان میپذیرند یا خیر. امام با لحنی مملو از تغییر و عصبانیت گفتند مگر شما در کار قاچاق هستید که چنین سخنانی را بر زبان میرانید؟ همکاران ما با بیان اینکه اتهام به آنها ناروا بوده و همگی به کسب و کار حلال مشغولند پاسخ ایشان را دادند. در آن هنگام مقرر بود که امام برای فارغ التحصیلان دانشکده پلیس سخنرانی کنند. ایشان از دوستان ما خواستند که تأمل کنند تا پس از سخنرانی مشکل آنان را مورد بررسی قرار دهند. پس از پایان سخنرانی ایشان همگی به محل اقامت وی بازگشتند و مشاهده کردند که آقای خلخالی ورود کرده و متواضعانه بر زمین نشسته است. یاران ما کسب خبر کردند که امام خمینی پس از شنیدن ماجرای آنها دستور احضار آقای خلخالی را دادند. در آن جلسه آقای خلخالی به دوستان ما اتهام واهی خرید و فروش شمش طلا را زدند و امام با نهیبی آرام و پرشتاب نام برده را امر به سکوت دادند و رو به یاران نمودند و گفتند که شماها بروید و به کسب و کار خود بپردازید. اما دوستان ما از آنجا که روش‌های آقای خلخالی را کم و بیش می‌شناختند نگرانی خود را از اقدامات بعدی نامبرده ابراز نمودند. امام در پاسخ اظهار داشتند ایشان بیجا می‌کند که بخواهد اقدامی علیه شما به عمل آورد. در هر حال یاران ما در حالی که همچنان نگران اقدامات بعدی آقای خلخالی بودند مجلس را ترک کردند. پس از پایان این دیدار در اخبار ساعت 2 بعد از ظهر اعلام شد که از این پس آقای خلخالی هیچ سمتی در دادگاه های انقلاب ندارند و فقط نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هستند. با این اعلامیه کلیه افرادی که توسط ایشان در بازداشت بودند را هم آزاد کردند. این حادثه در سال 1359 رخ داد که همزمان با بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که قطعاً بسیاری از شنوندگان این گفتار به حوادث و رویدادهای اوائل انقلاب اسلامی 1357 و ماجرای جنگ تحمیلی به خوبی آگاهند و نیازی به بازگویی آن نیست. در مورد آنچرا که به شغل و حرفه ما مربوط می شود باید بگویم که اندکی پس از پیروزی انقلاب در 1357 خورشیدی کشور ما دچار بحران‌های گوناگون گردید و یکی از مهمترین این بحران‌ها جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که ادامه آن 8 سال سرمایه‌های معنوی و مادی ما را شدیداً تحلیل برد. در این حال در آن سال‌ها با استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های اقتصادی نیز آرام آرام به روال عادی افتاد و بازار طلا و جواهر هم از این امر مستثنا نبود. با رونق گرفتن وضعیت بازار طلا فعالیت‌های تولیدی ما نیز با اسلوب‌های مناسب آن روزگار به پیش رفت و روز به روز هم راه ترقی و تکامل را پیمود و قدم‌های بسیار بلندی به سوی پیشرفت برداشت.